انها کریمه به وجه به جهت این که چون اونجا به هر حال از نظر وجود اکرم است از وجودات عالم ماده، پس نتیجاً فما هناکه اون چه که در این عالم باش در این عالم است اکرم و جوهرن و اشرف و جوهرن است. چرا؟ چون مناسب با کریم کریم است و مناسب با اکرم اکرم. اون چه که در اینجا هست کریم است، اون چه که در اونجا هست اکرم است از اینجا. فعجاب حالا ارسطو یا افلوطین در قبلا بیان کرد فعن العلت فی ذالک ان البار الاول، حق تبارک و تعالی اون چی که بلا واسطه از اون کسب خیز می کند باید در او به هر حال یک وضعی باشد که قابلیت کسب خیز بلا واسطه را داشته باشد. موجودات واقعی در عالم مثال چون از نظر فعل مادی هست بذار قابلیت تامه از این جهت ندارن. اون چیزی در عالم طبیعت و ماده است که به طریق اولا اونا ذاتن ماده میشون و هم فعلا، بذار اینا کسب فیض از مجرد تام نمیتوانن بکنن. از این جهت است که میفهمون اون مصول یک سنخیت تامه دارن به لحاظ اینکه تجرد دارن ذاتن و فعلا با مبدع فیاض راز اونا کسب فیض میکنن، ولی معزاله در اون مستفیض جهت کثرت وجود دارد در این حالی که در مفیض هیچ گونه کثرتی نیست. حالا بیان کثرت را به همون سبکی که بر حکمای مشاء بیان کرده اند تقریب غریب به اون سبک است، عینا مانند اون سبک نیست. فعجاب حالا ارسطو یا افلوطین به این که علت در داله در این که اون چی که در اونجا هست اکرم است از اون چی که در اینجا هست این کریم است و اون اکرم، این است که باری اول تبارک و تعالی واحدون مبدع فکر واحد است، منجمی الجهاتی جهت کثرتی در او نیست. پس بنابراین اون مصول استقلال ندارن در فیض، یعنی دقت داشته باشید این که گفتیم شد اونها مدیر یا مدبرن نه مستقلن بلکه از جهت به اصطلاح اکتساب از حق تبارک و تعالی مدیریت اونها و مدبریت اونها به جهت اکتساب از حق است، و الا بالمعان تنها مدبر و مدیر خود حق تبارک و تعالی است. من جمیع جهات وحدت دارد و ابدع واحد بحرن از واحد لا یسر الا واحد، او ابداع فرموده است چون در عالم مجردات حالت منتظر ندارد تعبیر به ابداع می شود، ایجاد فرموده است اونها را به صورت بس ابداع، ولیکن واحدن اون واحدی که مبدع حق است عقل اول است. چرا؟ لعن الواحد لا یسر منه الا الواحد، پس ابدع واحدن و اون واحد عقل اول است. ولم یکن وحدانیت المبدع وحدانیت المبدع، مبدع و مبدع وحدانیتشون فرق دارد. وحدانیت مبدع درش هیچ گونه کثرتی نیست، ولی وحدانیت مبتدی درش در این حالی که واحد است کثرت هم هست که توجیه می‌دهد، مثل مبدع نیست. به الا که اگر مبدع و مبدع مانند هم می‌بودن شیء واحد می‌شدن. چرا؟ چون انبعاث کثرت از کجاست آقا؟ از ناحیه اختلاف وجودات است به حسب مراتب. اگر اختلافی به حسب وجود نداشته باشند بین مبدع و مبدع و در شدت و ضعف تفاوتی با هم نداشته باشد، چطور می شود ما بگیم که آقا ماهیت حاصل بشود؟ اگر اختلاف نباشد و از هر جهت ماننده هم باشد یه ماهیت حاصل نمی شود و نتیجتا دوتا شیء نمی شود. پس اساس این که بگیم دوتا هست اینی که باید یکی قطعا ماهیت داشته باشد، ولی اگر هیچ کدومشون ماهیت نداشته باشد حسب الفرض اینجا دیگه بنابراین اسمیتی بینشون تحقق پیدا نمی‌کند. لحاظا امتیاز بین این دو و اسمیت قوامش این است که یکی لااقل باید دارای ماهیت باشد و اون عبارت است از عقل. اگر مبدع و مبدع ایش فرقی با هم نداشته باشد حتی در شدت و ضعف و رتبه، لکان و مبدع و مبدع یک چیز و این محال است که شیء واحد هم مبدع باشد و هم مبدع باشد، چون شیء در نفس خودش اثر نمیگذارد. فلابد من ان یکون در وحدانی. خب در وحدانی لابد چرا؟ در مبدعی که نمیشه جهت تسرد باشد، چون تسرد با وجود و وجود نمیسازد، لذا باید جهت تسرد در مبدع باشد که عقل است. فلابد از این که در وحدانیت مبتدع تسردی باشد. چرا؟ لأنه بعد الواحد الحق. فرض این است که مبتدع بعد از مبدع است و مبدع بعد از مبدع است، پس تسرد هم اونی که لائق به تسرد است مبدع است نه مبدع. لأن اون مبتدع یا مبدع بعد از واحد الحق که حق تبارک و تعالی است واقع شده است، مطلقا بعدیتا مطلقا از هر جهت شما حساب بکنید این بعد از اوست. فلا محالتا نهو کثیرون، قطعا مبتدع می شود کثیر. چرا آقا؟ لأن الکثیر خلاف الواحد. چطور؟ لأن الواحد کثیر در هر جهت مخالف واقع است، واحد است، واحد تام است، قطعا کثیر شما ناقص. واحد شدید است، قطعا کثیر می شود چی؟ ضعیف. واحد اولاست، کثیر می شود چی؟ غیر اولا. واحد اول است، کثیر می شود آخر. بل کثیر هو ناقص. و ان کان المفصول علی فی حیز الکسره فلا اقل من ان یکون اثنین. خب اگر اونچه که مفصول علی هست که مبتدع باشد و مبدع باشد در حیز کسرت قرار بگیرد، لا اقل از این است که به هر حال این جهت ماهیت و وجود درش هست. پس بنابراین لا اقل از این که این دو جهت کسرت درش هست که یک حیثیت وجودی دارد و یک حیثیت ماهوی. خب حیثیت وجودیش که واضح، اما حیثیت ماهویش از کجا میگیم؟ چون این در مرحله متأخره از آن اول قرار گرفته است و این شاید حد وجودی اوست، لذا این بعد از آن مبدع است. همین بعدیت حد وجودی اون شد و ماهیت اون شد، چون این بعد از اوست قهرن از هر نظر این میشود چی؟ محدود. فیکون و بنابراین با اقل از این است که دو جهت درش واقع میشود که ماهیت و وجود. و کل واحد من زینه کل اسنین یتکسر و ایزن. خب هر یک از این دو جهتی که در این مبتدع قرار دارد اون هم ترش کسرت است. چرا؟ چون برای وجود ممکن همون جور قبلا گفته شد نسبتیست الالواجب و نسبتیست به ماهیت. باز ماهیت نیز حیثیت تنورش به نور وجود یک حیثیت است، حیثیت خلوف به ماهیت فی حد ذاتها از وجود و عدم حیثیت دیگریست. پس شده چی؟ چهار جهت کسرت. و کل واحد از این ماهیت و وجود باز یتکسر ایزن، از این جهت که یک حیثیت ذاتیه ای دارن هر یک و یک حیثیتی نسبت به جائل. الا ما وصفناه سابقا و قد یوجد، خود یعنی جناب افلاطون یا ارسطو خودش فعلا اینو قبلا بیان کرده جهات کثرت را و اساس کثرت را در عقول ایشان قبول دارن. و قد یوجد للاثنین الاولین حرکتون، در اون دوتای اول که ماهیت عقل و وجود عقل باشد، اثنین اول این بود که ماهیت عقل و وجود عقل بود، در این دوتا گاهی از اوقات حرکت قرار میگیرد. این حرکت مرادشان همون امکان ذاتی است و حرکت از لیس الالعیس است، نه حرکت مادی ها، حرکتی که در عالم طبیعت است مراد نیست، حرکت از لیس الالعیس، چون این به هر حال یک جنبه بس عدم دارد که لیس ذاتی است، به ایس که از ناحیه علت هست. این رو تعبیر میکنم به یک نوع حرکت، حرکت و سکونی در او هست. حالا حرکتش به همون امکان ذاتی است که از لیس محض به ایس به هر حال متنعم میشود. سکونش چی؟ سکون عبارت است از وجود و وجود غیری، چون بعد از آنی که وجود پیدا کرد دیگه ثابت است و تغییری در او حاصل نمی شود. پس بنابراین در اون دو حیثیت اول که عبارت از ماهیت عقل اول و وجود او باشد، یک حرکتی است که اون ماهیت در این حالی این که لیسیت ذاتیه دارد بالعرض اون امکان او به وجود متنور می شود. تا کما این که به وجود هم متنعم می شود وجود او، وجودش از ناحیه علت. پس ماهیت عقل اول و وجود عقل اول یک حرکتی از ناحیه علت پیدا می کند که از لیس الی الیس می رسد و یک سکون، و اون سکون عبارت از این که بعد از آنی که وجود پیدا کرد، وجود هم بالغیب پیدا می کند و اون وجود بالغیب که مطابق است با وجود بالغیب که از ناحیه علت است. و فیه ما در این دو جهتی که در این عقل اول است، عقلون و حیاتون، چون هر مجردی عاقل ذات خودش هست، قهرن یعقل و ماهیتهو و وجوده، لذا تعقل ذات و تعقل وجود خودش رو می کند. از تعقل او نسبت به ذاتش، تعقل وجود که می کند، وجود آخری تعقل پیدا می کند که وجود عقل سوم باشد، عقل دوم باشد، بلکه بالاتر از این تعقل وجودات طولیه عقول ظاهر می شود و همچنین وجودات عرضیه عقول. و از غیر عن بله و فیه ما در این جهت ماهیت عقل اول و وجود او عقل و حیات است، چون هر فرض این است که عقل اول مجرد است و هر مجردی تعقل ذات دارد. از تعقل ذات سائر عقول طولیه و عرضیه، حالا بالواسطه هست اون رو دیگه تفصیل رو ایشان ندادن، و حال کلن عقول طولیه و عرضیه از تحنیف تعقل ذات عقل اول ظاهر می شود. غیر ان نزال، ولی با این تفاوت، ان نزال کل عقل لیسه هو که عقل واحد منفرد، این عقل اول مثل سائر عقول نیست که یک وحدت عددی داشته باشد، بلکه این عقل اول چون سعه دارد، سعه وجودی دارد، عقلی است که در این عقل جمع است جمعی عقول، و جهت جمعیت تمام عقول در او هم این است که کلن در مفارقات نوریه و حجاب نیست، لذا همه اونها دیگر ما ادای خودشون را مشاهده می کنند، ولی با این تفاوت که هر یک به حسب وجود خودشان مشاهده می کنند، چون مرائی و مرآتیت اونها در مرآتیت متفاوتند، در عرض یک دیگر نیستند، در این سلسله طولیه عقول. همون جور که عقول ساعده این حکم را دارن، من ماجی رضوان الله علیه می، و از همینجا گریزی می زنن به اون بحث عرفانی که در بیان معصوم سلام الله علیه رسیده است، در حدیث است که المؤمن و مرآت المؤمن، این به هم در اینجا کرده است. مرآتیت مؤمن که حاصل می شود؟ اون موقعی که حجاب از ماده و تعلق به ماده از او سلب بشود. اگر از حجاب ماده و تعلق ماده که عالم برزخ است و مثال از این دو عبور کرد، می شود مرآت، و لذا این مؤمن همه مؤمنین را در ذات خودش مشاهده می کند، دیگه نیازی به این که جای دیگری برود و اینها ندارد. این رؤیت هم به رؤیت حضوری است. قلوب ارباب معرفت این جنین است که به قلبشان که توجه می کنند می بینند و مشاهده می کنند، همه چیز را در درون خودشان جستجو می کنند. ولیکن این عقل اول در این حالی که عقل است، ولی لیس که عقل واحد محدود منفرد، از ما ادا هیچ خبری از ما ادای خودش نداشته باشد، نه اینجوری نیست، لیکن نه او. پس چجور است؟ لیکن این عقل، این همون عقل اول، عقلون، عقلیست که در اون عقل جمیع العقول مجتمع است و مشهود است، و کلها من و همه عقول از همین عقل واحد سرچشمه میگیرد، و کل واحد من العقول واضح است که کثیر است علی قدرت کثرت العقول، و اکثر از کثرت عقول. چرا؟ چون فرض این است که این عقول علاوه بر اینکه عقل اول عقول در او منتوی است، نفوس هم در او منتوی است، سایر مراتب وجود هم در او جمع است، ولی به وجود متناسب با وجود عقل. لذا در عالم عقل به این اعتبار می توانیم بگیم حیوانات هست، ولی این حیوانات مادی که که احتیاج به استبل و کذا داشته باشد، بلکه حیوانات کریمه اکرم از اون چی که در این نشأه هست در این عالم طبع هست. پس بودن موجودات در اونجا یکی در ذهن اساس اشکال این بود، موجودات در اونجا رو فکر میکرد که اونا مثل وضع موجودات در اینجا رو دارن، و حالی که نه اینجوری نیست، هر مرتبه ای احکام خاص خودش رو دارد، چون اون مرتبه مرتبه ایست که مربوط به عالم انوار است و تنزه از ماده و مادیات دارد، قطعا احکام ماده رو در اونجا جستجو کردن خطا و اشتباه است. فقط بان و ظهر انه لم یکن العالم الاعلا زا صور کثیرتن، مثل صور کثرت صور اصنامی که در اینجا هست. اونجا شما فکر نکنید وضع اینجا را دارد، اگه وضع اینجا را داشته باشد دیگه اون عالم عالم آخری نخواهد بود. فقط ظهر این که لم یکن عالم اعلا دارای صور کثیره به مقدار کثرت اصنام و انواع موجوده در عالم طبیعت. صور موجوده در اونجا گرچه کثیرند اما در عین کثرت یک وحدتی دارن و یک جامعیتی دارن، چون اونا آقا مانند آینه ها و مرائی میمانن که یک دیگر را نشان میدن، حکم مرائی متعاکسه را دارد که هر یک خودش را در دیگری و در ذات خیش هر دو مشاهده میکند و شهود میکند. لذا این مصداقی تام المؤمن و مرآت المؤمن در اونجا هست. اگر در اینجا هم مؤمنین با یک دیگر حکم مرآت را دارن، این به جهت در حال تنزل اون مرتبه است در اینجا. بلا اصل مرآتیت تامه مؤمن مع المؤمن در اون نشه است و در اونجا است. و اماش اشکال سوم قد یجوز، این رو مرحوم حاجی هم می‌فرمایند رضوان الله علیه که اشکال قشری و ظاهری است، این دیگه اشکال در حال خیلی علمی و اینها نیست. قد یجوز و بله لجائل ان یجعل الحیوانات کریمه فی العالم کریم، فاما الحیوانات دنیه فلن یجوز ان نقول انها هناك. میفرماید که کسی ممکن است اینجوری بگوید، آقا احتمال بدهد و تجویز کند برای جائل، یعنی من الممکنه، این که هفته بار میگه تعالی حیوانات کریمه را جعل فرموده باشد در عالم کریم، این کسی عقل این را معنا نمی کنه چون استحاله عقلیهی ندارد. و اما حیوانات دنیه مربوط به همین عالم دانی باشد، اما اینکه بگیم اینها در اونجا هستن یعنی انکار بکند که اینا همه افراد نوع واحدند. شما چرا وحدت نوعیه برای اینها قائلی؟ اونا یک نوع خاصی داشته باشن، اینا یک نوع خاصی داشته باشن، اینا ربطی به اونها نداشته باشن، اونا مرتبط به اینا نباشن. این اشکال رو معلوم حاجیم کنم اشکال بسیار اشکال قشریست. فعجاب انها به مثال واحد که توضیح دادن، ان الانسان الذی فی العالم الاسفل لیس کل انسان الذی فی العالم الاعلا. مگر ما خواستیم مماثلت من جنی الجهات رو بگیم؟ اگر این حرف رو بزنیم خب شما ممکن است اشکالاتی به ذهنتان بیاد. نه، اینها با اون فرد عقلانی در صورت نوعیه متوافقند، اما در احکام و آثار و خصوصیات رتبه وجودی با یک دیگر چی آقا؟ متفاوت. احکامی که مربوط به عالم مجردات است اونا رو در اینجا نباید شما جستجو کنید و بالعکس. فعجاب انها به مثالی که برای ذهنش روشن بشود، گفته است انسانی که در عالم اسفل است مثل من جمعی جهات با انسانی که در عالم اعلا هست نیست. فان کان حاضر انسان لیس مثل اون انسان، شما همین حرف رو درباره حیوان هم بگید، حیوانی که در اینجا هست مثل حیوان در عالم مسل نباشد، کما اینکه انسان در اینجا مثل او من جمیع الجهات نیست، بل از نظر صورت نوعیه واقع در تحت نوع واحد انسان هست. اونا هم از نظر صورت نوعیه واقع باشند در تحت همون نوعی که اون حیوان مادی در داخل در اون نوع است. این کان حاضر انسان لیس مثل ذالک الانسان، و شما این را مستحیل ندانستید، در حیوان هم همین حرف است، فلان یکون سایر حیواناتی که خناب مثل حاضیهی که در اینجا هست، بلکه تلکه یعنی اونی که در عالم مسل هست اکرم و افضل است. خب این حرف که شیء در اون عالم باشد کجا، و این که این شیئی که در اون عالم است با وصف دناعت و وصفی که مربوط با عالم ماده هست در اونجا باشد. اینا دو تا حرف هست. کجا قائل به مصول گفته است با تمام اوصافی که در اینجا دارند اونجا هستند؟ این رو منکر شدن قائلان مصول، هم که حرف ادعا نکردن. نه اون اعلا هست قبلا همی ادعا نمی بیروس خواندیم درک اونا قطعا بیشتر از اون اولا. بله باز دو مثال بذار نسبت اونم باز در سابق گفته شده بود، نسبت افراد در این طبیعت به افراد واقعی در طبایع دیگر در این عالم طبیعت نسبتشون چی بود؟ نسبت اسنام مع الاسنام بود. نسبت اون مصول بعضها مع بعضن مثل نسبت اسنام واقعی در اینجا بعضها مع بعض است. چطور اینا هر کدوم داخل در نوع خاص خودشون هستن؟ اون مصول هم همینجور. چطور در اینجا بینشون تفاوت است؟ در باب مصول هم باز بینشون تفاوت است. مثلا مثال عقلی بقر با مثال نوری انسان متفاوت است، که با اینکه در این نشأه حیوانات با انسان متفاوت است. الرابع ما بال الناطق العالی اذا سارها هنا روا و فکره و سایر الحیوانات لا یمجی و لا یفکر اذا سارها هنا یهی کلها و اشکال دیگر. می فرماید آقا ما می بینیم انسان در این عالم طبیعت دارای رویه و فکر است. خب شما در عالم اعلا هم بگویید دارای رویه و فکر باشد، مرتبه عالیه از رویه و فکر، ولی در حیوانات میتونین حرف رو بزنید که اونا داره رویه و فکرن؟ میفهم ما این حرف رو درباره اونها هم قائلیم. چرا؟ برای خاطر این که اونها در اینجا اینجور نیست. اولا در عالم طبیعت اینجور نیست که اینا داره فکر نباشن، ادراک رو برای اونها ثابت میکنن، بلکه بعض شواهدی ما به صورت این داریم که اینا داره درک و شعور هستن. حتی بعضی ها در صدد این برآمدن که بگن حیوان هم داره قوه خیال هست. این رو هم از بعضی ها در عشق به اصطلاح یعنی گفتن بعض از حکما که حیوان هم داره قوه خیال هست. شواهدی هم بلی میشه انسان پیدا بکنن که دیروز یک نمونش عرض کردیم. و اما در عالم مصول، در عالم مصول رویه و فکر دارن، ولی نه به اندازه و رتبه رویه و فکر انسان. اشکال چهارم این است که چی شده است که ناطق عالی اذا سار ها هنا، یعنی در این نشأه طبیعت روا و فکر در اینجا که میاد فکر و رویه دارد، ولی سایر حیوانات لا یروی و لا یفکر اذا سار ها هنا، اینجا که آمده اینجا دیگه فکر و رویه ندارد. و حال اون که این حیوانات و ناطق همه چیان آقا دارای وجود عقلانی و مصول هستند، و حالی که کلها عقولون، چه شده است که این عقول داره رویه و فکرن اون عقول دیگر داره رویه و فکر نباشن؟ چجوری شاهد میگیرد برای این؟ میگه که به خاطر اونی که در اینجا هست. اینجا میبینیم انسان دارای درک هست ولی حیوانات دارای ادراک کلی که انسان هست نیستن. جوابی داده است این که فعلا ان العقل یختلف، اولا تفاوت در عقول هست، اینجور نیست که هرچی که در عالم مصول باشن همه در عرض یکدیگر باشن. خلاصه مصول نوری در این حالی که تمام اونها وجودشان نوریست اما تفاوت دارن، این چنین نیست که بلا تفاوت بشه باشن، اونجا هم تفاوت و تفاضل هست بینشان. یختلف ان العقل الذی فی الانسان غیر العقل الذی فی سایر الحیوان. حالا فان کان العقل فی الحیوانات العالی مختلفا فلا محاله ان الرویه و الفکر فیها مختلفه. و اگر عقل در حیوانات عالی اختلاف داشته باشد، این اختلاف در عقل اونها موجب می شود که اختلاف در رویه و فکر هم داشته باشد. و قد تجد و فی سایر الحیوانات اعمالا ذهنیه، زیادان گاهی از اوقات کارهایی که مربوط می شود به درک و حتی قوه خیال در برخی از حیوانات مشاهده می شود. مثل این که یهو درس کردیم که از آن میگه شما یک کبوتر را این زیاد شده بردن حتی شهر دیگه باز برگشته است. درکش که نمیتونه بگیم مربوط به ماده است، ماده اساس ظلمت و جهل، ظلمت است و جهل. این درک او قطعا مربوط به این است که به هر حال این مقدار از قوه خیال درش هست که تانسته از مسیر اصلی خودش را برحال پیدا کنه و دوباره برگرده به مقصد خودش. تا شهر دیگه بنده شنیدن بردن، دوباره واسه طرف اون ایمون برگشته از آمده سوی اول. پس جواب این است که این چینی نیست که شما توهم کردی این که درک نباشد. درک هست و این درک و فهم نهایت تفاوت دارد. شما ادراکی در حیوان مشاهده میکنید قطعا به انسان نمیرسه. شبه پنجم این است که امکانت اعمال حیوانات، امکانت اعمال حیوانات ذهنیتن فلمه لم یکن اعمالها کلها به سوا و امکان نطق علتن لرویه ها هنا فلمه لم یکن ناس کلهم سوا بر رویه لیکن رویت و کل واحد من هم غیر رویت صاحبی. باز آقای شبه برای خاصه اینه که خیال میکنن که در عالم عقور همه چیز در عرض یک دیگر است. لذا بعضی هم این توهم رو کردن، گفتن ما غیر از حق موجود مجرد قائل نیستیم، چون اگر تا گفتیم مجرد یعنی چی؟ مستقنی از علت میشود و این وجود میشود که بگیم واجب الوجود، و حالی که کی گفته از بین تجرد و وجوب وجود به ذات مسابقه است و متساوی است. اینجا هم همینطور، اگر شخصی گفت که اونها دارای مثال عقلانی و فردی نورانی هستند که تجرد از ماده دارد، معناش نیست که در یک رتبه باشن همه اونا. عرض کردم هر یک از اینا همون در جهت مرآتیت هم اینجور نیست که مرآتیتی که عقل اول دارد این برای عقل عاشر هم همون درجه باشد. چرا؟ چون اینا تفاوت در وجود دارد و در احکام هم به حسب همون تفاوتی که در وجود دارد متفاوت خواهند بود. اگر اعمال حیوانات ذهنیه باشد اینجور که شما ادعا کردین در جواب از اشکال قبل، خب چرا اعمال اونها یک جور نیست با اینکه اعمال حیوانات متفاوت است، فرق دارن در ذکاوت و هوش بعضی با بعضی دیگر، در سایر اعمال هم همینطور. و اگر نطق علت است برای رویه در اونجا، خب در انسان ما این اشکال میکنه، این اشکال اختصاص به حیوان ندارد. اگر علت اصلی درک در افراد بشر همون به هر حال قوه ناطقه باشد، قوه ناطقه که در همه هست، پس چرا همه فهمشون یک جور نیست، یکسان نیست، اختلاف و تفاوت در فهم دارند؟ پس این تفاوت در فهم موجب میشود که ما بگیم که اصلا اینا دو عالم مستقل از یکدیگر و ربطی به هم دیگر ندارند. این میخواد نتیجه رو بگیرد. جواب این است که خیر، اصلا تفاوت داشتن مقتضای دو عالم بودن است و این تفاوت علاوه بر این که در صور نوعیه موجودات بعضاها مع بعض وجود دارد، در افراد واقعی در صورت نوع واحد هم این تفاوت وجود دارد و لیس این تفاوت الا به حسب درجاتی که از نظر شدت و ضعف ولو فی نوع واحد و صورت نوعیت واحده هست دارد. فعجابه به این که اختلاف حیات و عقول همین که الان تصریح میکنند انما هی لاختلاف حرکات الحیات و العقل، که این حرکت به حسب وجود هست. حرکات، خب حالا این بیان را مرحوم صدر متعلهین مرحوم حاجی هم همینجور استفاده کردن که این ایشان هم از کسانی است که قائل است به این که انسان در ابتداء وجود نفس و عقل مادی هستند، مادیت الحدوث هستند، ولیکن در بقا میشوند مجرد. حالا اختلاف حرکات حیات و عقل در اساس این که حرکت مال مواد ده اون عقل و حیات هست، ولیکن در این حال منتسب شده است به حیات و عقل. موافق با رأی مرحوم صدر متعلهین هم هست این کلام که ایشان نفوس را جسمانیت الحدوث می داند و حرکات مواد در حقیقت شده از حرکات خود صور و عقول. پس اگر نبود که اینها جسمانیت الحدوث باشند، حرکت مواد نباید حرکت عقل باشد. پس نتیجتاً بر اساس این حرکت تفاوت دارند. اون ماده‌ای که از نظر اصل وجود دارای ماده طیبه باشد و مزاج معتدل داشته باشد، خب اقتضا دارد یک عقل کاملتری را از اون ماده‌ای که در اصل مادیت به اون مرحله از به اصطلاح طیب بودن نرسیده است و یا مزاج اون چندان مزاج سالم و مزاج معتدلی نیست. لذا جهت مادی انسان، همون جهت جسمانیش، نسبت به تمام حیوانات که در نظر بگیریم از همه اونها دارای لطافت بیشتری است و مزاجی که در انسان قرار گرفته است معتدلتر است از مزاج سایر حیوانات. لذا عقلی هم که اختزا دارد این موجود باید عقلی باشد کاملتر از اونها، متناسب با ماده این موجود و مزاج این موجود. اینجور جواب دادن بفرماید این اختلاف بر اساس اختلاف حرکات حیات عقل است در موجودات، و چون این اختلاف در حرکات حیات عقل است، حیوانات هم بر اساس این اختلاف در حرکت در ماده متوافق شده در صورت و در عقول هم قهرن متفاوتن، چون عقل کامل مال اون نمیگن عقل سالم در بدن سالم، از با تقریب زن عرض میکنم ها، یعنی این سلامت و تیب و برحال اعتدال مزاج قابلیت این را دارد که عقلی که در او میخواد فعال بشود اون عقلم یک کمال و شرافتی درش باشد که متناسب با این جسم باشد، و عقول هم مختلف الا این که بعض از اون عقول انورند و ازهرند و اشرف از بعض دیگر. و ذلك چرا منشأ چیز لان من العقول ما هو قریب من العقول الاولى، که این ارباب الانواع هست رب النوع به عقول اولا نزدیکترند از سایر عقول، فلذلك صار اشد نورا از بعض دیگر. و بعضی از اینها در مرتبه دوم قرار دارند که عقل بالفعل می شود و برخی از اینها در مرتبه سوم قرار دارند که عقل بالقوه می شود. و رضا سار می فرماییم بعضی از عقولی که در اونجا هست در عالم مصور، بعضی از اون عقول عقول الهیه می شود که اتصال به عقل فعال دارند، که اون چرا که عقل فعال مشاهده می کند این مثال نوری هم او رو مشاهده می کند. حالا منکرین مصول هم این حرف رو قائلن که می فرماین در ادراکات کلی انسان که ادراک کلی می کند اون موقع که اتصال پیدا بکند به عقل فعال، و لذا می گوین عقل انسان در درک کلی مظهر می شود برای عقل فعال و ادراک کلیات رو جهت مظهریت درک می کند. لذا تعبیر می کنن از این عقولی که اتصال به عقل فعال پیدا کردن به عقول الهیه. چرا؟ چون این مشاهده می کند اون چرا که عقل فعال از جمال و بهاء حق تبارک و تعالی شهود می کند این هم مشاهده می کند. ولی بعضی ها می شوند ناطقه در مرتبه متأخر و بعضی ها غیر ناطقه لبعد این عقول بعدی از اون عقول شریفه. و اما هناک و کلها وقت تمام صلی الله علیه.